ظریف در آستانه احضاریه جدید برای پاسخگویی به تندروهای مجلس. اعتراض به سفیر منتخب برای سازمان ملل هم به پرونده اتمی افسوده شد. تلفات سنگین حمله به یک مسجد شیعیان در پاکستان. افغانستان صحنه اسکان پناهجویان پاکستانی. عملیات ارتش علیه طالبان مسیر مهاجرت را معکوس کرده است.
سلام، جمعه شب شما بخیر. به اخبار شامگاهی از صدای آمریکا خوش آمدید. من رضا محدث هستم. مارک کرک سناتور جمهوری خواه پنجشنبه در مصاحبه با بلومبرگ گفت رهبری حزب جمهوری خواه متعهد به پیشبرد طرح تحریم ایران است و اطمینان دارد که سنا آن را تصویب خواهد کرد. موضوع تحریم های ایران که موجب اختلاف میان جمهوری خواهان و کاخ سفید است همزمان با دعوت جمهوری خواهان از نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره در ماه مارس این شکاف را دامن زده است. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دیروز تایید کرده است که او در روزهای اخیر در تماس با دموکرات‌ها گفته است بقای اسرائیل یک موضوع حزبی نیست، ولی ظاهراً تاکنون تلاش نخست وزیر اسرائیل برای جلب حمایت دموکرات‌ها در ارتباط با سخنرانی در کنگره آمریکا در ماه اسفند موفقیت آمیز نبوده است، زیرا دموکرات‌ها این سخنرانی را مغایر با شانس موفقیت مذاکرات هسته‌ای جاری با ایران می‌دانند. شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
سناتور جمهوری خواه مارک کرک که طرح تحریم قانون ایران عاری از سلاح اتمی او با همکاری سناتور دموکرات رابرت منندز دیروز از سوی کمیته بانکی سنا تصویب شد، در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت کنگره کار تصویب طرح‌های تحریم علیه ایران را هر چه زودتر پیش خواهد برد. کمیته بانکی سنا پنجشنبه با 18 رأی موافق در مقابل 4 رأی مخالف طرح تحریمی منندز کرک را تصویب کرد. آقای کرک دیروز در مورد هدف این طرح صحبت کرد.
I've been working on this legislation for quite some number of years to thread the ultimate needle.
من مدت هاست برای دستیابی به این هدف به منظور جلوگیری از جنگ اتمی در خلیج فارس و اطمینان از اینکه فرزندان ما هرگز شاهد چنین رویدادی نباشند کار کردم و با هدف بازاری از آن به مؤثرترین شیوه غیر نظامی.
دولت آقای اوباما مکرر هشدار داده هر گونه مصوبه تحریمی را تا زمانی که مذاکرات اتمی با ایران ادامه دارد وتو خواهد کرد. از سوی دیگر تنش در اطراف سخنرانی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا که به دعوت رئیس جمهوری خواه مجلس صورت گرفته گسترش می‌یابد. سناتور حریری رهبر اقلیت دموکرات سنا پنجشنبه گفت آقای نتانیاهو روز پیش به او تلفن کرده تا دوزی دهد چرا جمهوری خواهان با کاخ سفید در مورد دعوت از او برای سخنرانی مشاوره نکردند. سناتور حریری گفت درست نبود من به او بگویم نیاید. چهارشنبه نانسی پلوسی رهبر اقلیت مجلس نیز گفت او با آقای نتانیاهو تلفنی گفتگو کرده و در این مکالمه تصریح کرده است این سخنرانی میتواند پیام نادرستی در ارتباط با فرصت دادن به مذاکرات با ایران بفرستد. دفتر نخست وزیر اسرائیل دیروز تایید کرد که او در روزهای اخیر در تماس با دموکرات‌ها گفته است بقای اسرائیل یک موضوع حزبی نیست، ولی ظاهراً تا کنون تلاش نخست وزیر اسرائیل برای جلب حمایت دموکرات‌ها در ارتباط با سخنرانی در کنگره آمریکا در ماه اسفند موفقیت‌آمیز نبوده است. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح خط لوله انتقال نفت از کانادا را تصویب کرد. طرح جنجالی کیستن یکی از اولویت‌های سناتورهای جمهوری‌خواه که اکثریت را در مجلس سنا دارند بود. هواداران این طرح می‌گویند خط لوله انتقال نفت از کانادا هزاران فرصت شغلی ایجاد می‌کند که می‌تواند کمک بزرگی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کند. میچ مکنل رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا می‌گوید امیدوار است باراک اوباما با امضای این طرح آن را به قانون تبدیل کند.
تصویب طرح خط لوله کیستون در سنا توفیق بزرگی برای کشور است. امیدواریم که براک اوباما با امضای این طرح موافقت کند. طرحی که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده میتواند تا 42,000 فرصت شغلی ایجاد کند و کمترین تأثیر را بر وضعیت محیط زیست بگذارد.
باراک اوباما بارها تاکید کرده است که مصوبه خط لوله انتقال نفت از کانادا را وتو می‌کند. نمایندگان جمهوری‌خواه در سنا برای اینکه بتوانند حق وتوی رئیس جمهوری آمریکا را خنثا کنند، نیاز به 67 رأی دارند. سناتورهای دموکرات به خاطر تأثیرات منفی زیست محیطی این طرح را رأی منفی دادند. پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دایر بر افزایش بودجه سال 2016 که وی شب گذشته در سخنان خود در جمع همحزبی‌های دموکرات خود از آن خبر داد، صحنه را برای مبارزه سیاسی با جمهوری‌خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان و سنای این کشور را در دست دارند آماده خواهد کرد. پیشنهاد افزایش بودجه پرزیدنت اوباما شامل افزایش 38 میلیارد دلاری هزینه‌های دفاعی است که گفته می‌شود بیشتر آن به جنگ با پیکارجویان داعش اختصاص خواهد یافت. شپول عباسی گزارش میده. I promise you I'm not going out the last
2 years sitting on the sidelines. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنان روز گذشته خود در شهر فیلادلفیا که در جمع همحزبی های دموکرات خود ایراد کرد، از افزایش هزینه ها و سرمایه گذاری دولتی در بخش دفاع و غیر دفاعی خبر داد. پیشنهاد آقای اوباما برای بودجه سال 2016 که رسما روز دوشنبه اعلام خواهد شد، 7% نسبت به بودجه سال 2013 که تابع کاهش خودکار بودجه بخش‌های دولتی بود، افزایش خواهد داشت. کاهش خودکار بودجه بخش‌های دولتی به ویژه دفاع به علت نگرانی از ناتوانایی در پرداخت تعهدهای مالی دولت به اجرا گذاشته شد، اما با توافق نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره در سال 2014 از شدت کمتری برخوردار شد. مشاوران آقای اوباما بر این باورند که بهبود شرایط اقتصادی به وی اعتبار می‌دهد، برخلاف مخالفت جمهوری‌خواهان که معتقدند باید از افزایش هزینه‌های دولت جلوگیری کرد. پیشنهاد افزایش بودجه برای سال 2016 را به کنگره تقدیم کند. افزایش بودجه پیشنهادی پرزیدنت اوباما شامل 530 میلیارد دلار افزایش هزینه‌های غیر دفاعی است که 37 میلیارد دلار بالاتر از سقف قبلی است و همچنین شامل 561 میلیارد دلار افزایش هزینه‌های دفاعی خواهد بود که این هم 38 میلیارد دلار بالاتر از سقف قبلی می باشد. گفته می شود افزایش بودجه دفاعی با هدف افزایش توان نظامی در مبارزه علیه پیکارجویان گروه موسوم به داعش است. کاخ سفید می گوید پیشنهاد بودجه پرزیدنت اوباما آغاز روند مذاکره است و راه را برای گفتگو با جمهوری خواهان باز خواهد کرد.
در انفجار یک بمب قوی در یکی از مساجد شیعیان پاکستان دست کم 40 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. این حادثه در ناحیه شکرپور در ایالت سند پاکستان و هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داد. گروه پیکارجوی جندالله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. سخنگوی گروه سنی مذهب جندالله در تماس تلفنی با اسوسییتد پرس بدون ذکر جزئیات گفت گروه او اقدام به بمب‌گذاری کرده است. بیشتر مجروحان به بیمارستان شکرپور منتقل شدند و رئیس بیمارستان از طریق تلویزیون دولتی پاکستان از مردم درخواست کرد برای درمان زخمیان خون به بیمارستان اهدا کنند. گزارش 3 ماه بازرسی کل آمریکا در امور بازسازی افغانستان بدون دستیافتن به تازه ترین رقم هزینه ها به کنگره ارسال و منتشر شده است. ارتش آمریکا به تازگی اطلاعات مربوط به هزینه های آموزشی ارتش افغانستان را در فهرست اطلاعات محرمانه قرار داده است. جان سوبکو رئیس این نهاد بازرسی میگوید این اقدام ارتش آمریکا سبب شده تا چگونگی هزینه کردن میلیاردها دلار از مالیات شهروندان آمریکایی به طور عمدی منتشر نشود. بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده آمریکا در 6 سال گذشته 65 میلیارد دلار برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان هزینه کرده است. یک مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حمایت از این اقدام ارتش آمریکا میگوید انتشار چنین اطلاعاتی میزان آمادگی ارتش افغانستان را نشان خواهد داد که میتواند برای پیکارجویان طالبان مفید باشد. 3 پیمانکار آمریکایی در افغانستان که به آموزش پرسنل نیروی هوایی آن کشور کمک می‌کردند به ضرب گلوله مردان مسلح کشته شدند. طالبان مسئولیت این حادثه را که 5 شنبه شب در کابل رخ داد بر عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه شورشی طالبان گفت یک عامل نفوذی در فرودگاه کابل این حمله را انجام داد، اما خودش نیز در تبادل آتش کشته شد. در ماه‌های اخیر حمله مسلحانه افغان‌های اون یونیفرم پوش به مشاوران آموزشی آمریکایی شدت گرفته است. در ماه آگوست سال گذشته یکی از سربازان افغان یکی از ژنرال‌های آمریکایی را کشت. در خبر دیگر روز پنجشنبه یک بمبگذار انتحاری با حمله به سوگوارانی که در مراسم از تشییع یک فرمانده پلیس شرکت کرده بودند 16 تن را کشت و 10 تن را زخمی کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. دشواری‌های افغانستان در پناه دادن به بیش از 200,000 پناهجوی پاکستانی موضوع گزارشی است که نشان می‌دهد عملیات ارتش پاکستان علیه پیکارجویان طالبان در نواحی ایلنشین مرزی چگونه مسیر مهاجرت در آن نواحی را معکوس کرده است.
اردوگاه موقتی در 20 کیلومتری مرز پاکستان و افغانستان. 60,000 پاکستانی در این اردوگاه زندگی می کنند که 58% آنان کودک هستند. پناهجویان در چادرهایی که توسط آژانس مهاجران سازمان ملل متحد تهیه شده زندگی می کنند.
از نیمه اول سال شمار زیادی پناهنده پاکستانی داشتیم که از وزیرستان شمالی می آیند. ابتدا با 10,000 خانواده شروع شد. این شمار الان به حدود 30,000 خانواده رسیده.
این خانواده ها از حمایت مقام ها و ساکنان محلی برخوردارند و بیشتر پناهجویان پاکستانی در خست و پاکتیا در شرق افغانستان در منزل افغان های مسکن دارند که خود در طول نارامی در کشورشان از مهمان نوازی پاکستانی ها بهره مند بودند.
و فقط توانستیم خانواده و زن و بچه هایمان را جمع کنیم و دست خالی منطقه را ترک کنیم. تمام وسایل زندگی آمان را گذاشته ایم.
ابتدای نگرانی وجود داشت که پیکارجویان طالبان با استفاده از این موج پناهندگان وارد افغانستان شوند، ولی مدیر دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان در افغانستان این احتمال را رد می کند.
ابتدا در مورد کسانی که وارد افغانستان می شوند بحث و گفتگو بود، ولی با توجه به کسانی که اینجا هستند به نظر ما افرادی که ما از آنها حمایت می کنیم غیر نظامی هستند و هیچ نگرانی امنیتی وجود ندارد.
به رغم این نیروهای امنیتی افغانستان به شدت این اردوگاه را کنترل می کنند. این پناهجویان امیدوارند هرچه زودتر بتوانند به خانه های خود بازگردند.
وقتی اوضاع تحت کنترل باشد و دولت اجازه دهد ما برمیگردیم. پاکستان خانه ماست، خانه پدران ماست. این سرزمین ما نیست.
از خرداد سال گذشته تا کنون ارتش پاکستان مواضع طالبان را مورد حملات شدید قرار داده است و به گفته ارتش پاکستان تا کنون هزاران پیکارجو کشته شده اند. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
خانواده های خلبان روبوده شده اردنی و همچنین روزنامه نگار ژاپنی هنوز در انتظار روشن شدن سرنوشت آنها هستند. اما گروه موسوم به دولت اسلامی داعش که این دو تن را به گروگان گرفته خبری منتشر نکرده. روز گذشته کنجی گونو روزنامه نگار ژاپنی در یک نوار ویدیویی گفت اگر ساجده ریشاوی زن عراقی که در اردن زندانی است آزاد نشود خلبان اردنی کشته خواهد شد. اما دولت اردن اعلام کرد که تنها در صورتی حاضر به آزادی ریشاوی است که داعش زنده بودن خلبان اردنی را ثابت کند. هنوز داعش به این درخواست واکنشی نشان نداده است. در زد و خوردی که میان شورشیان داعش و پیشمرگه های اقلیم کردستان عراق در کرکوک در گرفت، یک فرمانده ارشد کرد و دست کم 5 پیشمرگه کشته و 10 تن زخمی شدند. در خبر دیگر روز جمعه انفجار 2 بمب در بغداد دست کم 8 تن را کشت. به گفته مقامات پلیس بغداد بمب ها در یک بازار پرجمعیت در مرکز بغداد منفجر شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. گروه موسوم به ولایت سینا در مصر مسئولیت سلسله حمله‌های مسلحانه در صحرای سینا به نیروهای امنیتی را به عهده گرفت. در این حمله‌ها دست کم 26 نفر کشته شدند. مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند پیکارجویان این گروه که وابسته به داعش هستند، یک پایگاه نظامی و یک هتل را در شهرک العریش که محل زندگی ماموران پلیس و ارتش است هدف قرار دادند. روزنامه دولتی الاهرام هم اعلام کرده است که دفتر روزنامه که روبروی پایگاه نظامی واقع شده منهدم شده است. رئیس جمهوری مصر که برای شرکت در کنفرانس سران اتحادیه آفریقا به اتیوپی رفته است، روز جمعه سفر خود را نیمه تمام گذاشت و به مصر بازگشت. انفجار بمبی قوی در یکی از مساجد شیعیان پاکستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. خانواده های خلبان اردنی و روزنامه نگار ژاپنی اسیر داعش کماکان از سرنوشت آنها بیخبرند. سعید عابدینی نوکشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران در نامه‌ای برای پرزیدنت اوباما از دیدار هفته گذشته وی با همسر و فرزندانش تشکر کرد. و در ادامه همین برنامه، مقام سومی جام ملت‌های آسیا به امارات رسید. سعید عابدینی کشیش آمریکایی ایرانی تبار زندانی در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما از رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با همسر و فرزندانش در هفته گذشته تشکر و قدردانی کرده است و برای او دعا می‌کند. آقای عابدینی به گزارش شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز این نامه را در جریان ملاقات با یکی از اعضای خانواده‌اش در زندان رجایی شهر کرج برای آقای اوباما فرستاده است. آقای عابدینی نوشته است: من شخصا قوت قلب گرفتم که شما در سفر به بویز شهر من در ایالت آیداهو زمانی را برای دیدار با خانواده اختصاص دادید. آنها بار سنگینی را در غیاب من متحمل شدند و حضور شما این بار را برای آنها سبکتر کرده است. نغمه همسر آقای عابدینی پیشتر در مصاحبهش با بخش فارسی صدای آمریکا دیدار با پرزیدنت اوباما را دلگرم کننده توصیف کرده بود.
خیلی ملاقات خیلی خوبی بود، بهتر از اونی که من تصور میکردم. یه اتاق کوچیکی بود، من و فرزندانم تو اون اتاق بودیم و دوتا از افراد با آقای اوباما بودن و خیلی شخصی بود، دست من رو گرفته بود و خیلی به من قوت قلب داد که قضیه سعید جزو اولویت اولش هست و آزادی سعید و اینکه بخواد سعید رو برگردونه پیش من و بچه ها.
نامه آقای عابدینی که توسط مرکز آمریکایی قانون و عدالت به کاخ سفید تحویل داده شد، به توصیف مهمان سخنگوی شورای امنیت ملی به مخاطب مورد نظر خود رسید. این سخنگو تاکید کرد: ما همچنان در مورد سلامت و رفاه آقای عابدینی که برای اعتقادات مذهبیش به 8 سال زندان در ایران محکوم شده است نگرانیم و خواست خود را برای آزادی او تکرار میکنیم. همچنین وحید حکانی از زندانیان عقیدتی و از نوکیشان مسیحی در ایران به طور مشروط آزاد شد. آقای حکانی به همراه همایون شکوهی، مجتبی حسینی و کوروش پرتویی در بهمن ماه سال 1390 در شیراز بازداشت شدند. این سه نفر در خرداد ماه سال 1392 به اتهام شرکت در جلسات خانگی، تبلیغ و ترویج مسیحیت، ارتباط با سازمان‌های مسیحی در خارج از کشور، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی مجرم شناخته شدند و هر سه نفر به حکم قطعی 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند. آقای حکانی روز دوشنبه 6 بهمن ماه پس از ارائه تعهدی کتبی به ماموران وزارت اطلاعات مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌ها، اجتماعات و کلیساهای مسیحی به طور مشروط آزاد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان سه‌شنبه هفته آینده به مجلس می‌رود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مضمون سوالاتی که از آقای ظریف پرسیده خواهد شد تاکنون اعلام نشده. همکارم کوروش صحتی از تحریریه صدای آمریکا اینجا با ماست. کوروش، به نظر میرسه که آقای ظریف تحت فشارهای زیادی در مجلس، ادامه انتقادهای از سوی تندروهای مجلس ادامه داره. چجور این جلسه پرسش و پاسخ در کمیسیون امنیت ملی، چه اطلاعات بیشتری میتونیم ما بدیم؟
دقیقاً از هفته گذشته موج انتقادها به وزارت امور خارجه ایران و به خصوص آقای ظریف شروع شدش. آقای ظریف همونطور که میدونید در ژنو پیاده روی کرد در خیابون‌های ژنو با آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، که این موضوع در میان نمایندگان اصولگرای مجلس و همچنین رسانه‌های اصولگرایان واکنش بسیار زیادی رو برانگیخت، اعتراضات زیادی رو برانگیخت. سایت خبر آنلاین اعلام کرده که در واقع درخواست مجلس برای حضور آقای ظریف در مجلس برای پاسخگویی در کمیسیون امنیت ملی همین ملاقات با آقای کری و پیاده روی با ایشون هستش، اگرچه سایت دولتی ایرنا این موضوع رو اعلام نکرده. اما جالب اینجاست که پیشتر هم آقای سعید جلیلی که مسئولیت مذاکرات هسته ایران رو بر عهده داشت با آقای نیکولاس برنز در سال 2009 در واقع پیاده روی کرده بود در چمنهای محوطه محل مذاکرات، که الان برخی از رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان به این نکته اشاره میکنن که چرا اون پیاده روی و ملاقات غیر ارزشی تلقی نشده بود و این ملاقات در واقع ضد ارزشی تلقی شده، هرچند که آقای سعید جلیلی این ملاقات رو تکذیب کرد، اما در بسیاری از سایت‌ها و حتی خود نزدیکان آقای سعید جلیلی پیشتر اومده بود در خاطراتشون که این ملاقات با آقای برنز بدین صورت صورت گرفته و به هر حال سایت‌های اصلاح طلبان میگن که یک استانداردهای دوگانه وجود داره در برای برخورد با دو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و تیم مذاکره کننده پیشین ایران.
آره کوروش، 25 نماینده قرار سوال بپرسند. یکی از سوال‌ها هم فکر می‌کنم به خاطر انتخاب نماینده جدید سازمان، نماینده جدید ایران در سازمان ملل، چون فکر میکنن که ظاهرا ایران یه امتیازی به آمریکا داده به خاطر تعیین نفر جدید.
الان آقای غلامعلی خوشرو بعد از یک سال که سر انتخاب آقای حمید ابوطالبی ایران و آمریکا مشکل داشتن انتخاب شده و الان رسانه‌های اصولگرایان میگن که این یک نوع عقب نشینی در مقابل آمریکا هستش و باز هم احتمال داره یکی از پرسش‌هایی که از آقای ظریف مطرح شده این هستش که چرا ایران بعد از یک سال تسلیم آمریکا شده و خواسته که اون نماینده‌ای که در واقع مد نظرش بوده به سازمان ملل فرستاده نشه. این هم یکی از بحثایی بوده که در هم گفته‌های نمایندگان اصولگرا مطرح شده که عقب نشینی ایران در سیاست خارجی محکوم است. جالب اینجاست که آقای جنتی هم امروز بار دیگه به سیاست‌های دولت اگرچه اسم نبرده اما انتقاد کرده و گفته که در نماز جمعه تهران که چشم‌ها به سوی آمریکا دوخته شده برای رفع تحریم‌ها و حل مشکلات اقتصادی که این موضوع به گفته ایشون عمل درستی نیستش.
حالا باید تا سه‌شنبه صبر کنیم ببینیم که نمایندگان مجلس از صحبت‌های آقای ظریف قانع میشن یا نه. ممنون کوروش ساعتی که اینجا در استودیو بود.
خیلی ممنون.
همکارم آرش سیگارچی نگاهی دارد به خبرهای رسمی و وقایعی که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران بوده. با هم این گزارش رو می‌بینیم.
اول به سراغ محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد بریم که به تازگی به زندان و جریمه مالی محکوم شده. آقای رحیمی اخیراً نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشته و واکنش‌هایی داشته این نامه.
پولمون رفته. هم بیکار شدیم هم تولیدمون آسیب دیده.
احسان نوشته این روزها رحیمی و احمدی نژاد بیش از هر کس دیگه‌ای به ارزش این شعر پی می‌برند که میگه دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود. حافظ مقایسه کرده میگه سایت دولت بهار نوشته مادر رحیمی با شنیدن خبر بازداشت پسرش سکته کرده. حافظ مقایسه کرده بچه های مردم که سال 88 بازداشت شدن مادر نداشتن؟ مادر سهراب چی؟ ایمان هم نامه سرگشاده رحیمی به احمدی نژاد رو دستمایه کرده و نوشته کاش احمدی نژاد هم محکوم بشه و از این نامه ها بنویسه. مطمئنم اون از رحیمی بهتر نامه می نویسه. خبرهای بعد این هفته از افزایش مصرف مواد مخدر اومده. اینکه تو محیط‌های صنعتی و کارگری زیاد مصرف میشه. حالا محمد نوشته دختر 6 ساله‌ای رو دیدم که هر روز پدرش بهش مواد مخدر میده که بره بفروشه. این مسئله کم نیست. بحث فیلترینگ همچنان داغه. این هفته وزیر ارتباطات ایران گفته فیلتر اینستاگرام 83% موفق بوده.
مرحله سومش که از نظر ما مرحله فیلترینگ یعنی کامل هستش و 6 ماه طول میکشه.
اما واکنش‌ها پدرام کنایه زده مسئولین تکلیف رو روشن کنید. اینستاگرام فیلتر شده پاکش کنیم. مهدیه گلرو یکی از فعالای مدنیه که 3 ماه پیش تو تجمع اعتراضی به اسید پاشی اصفهان شرکت کرد. این تجمع
جنایت.
3 ماه بازداشت بود و این هفته آزاد شد. امیر عکسش رو گذاشته و اینکه خبر آزادی او رو نوشته. این آخر هفته رو با عکسایی از طبیعت کرمان به پایان میبریم. تو دل کویر و برف زمستونی.
پادشاه عربستان سعودی از ایجاد تغییراتی در کابینه اش خبر داده است. ملک سلمان رئیس سازمان اطلاعات و شورای امنیت ملی کشور را از مقامهایشان برکنار کرد. او پسران ملک عبدالله پادشاه فقید عربستان سعودی که سمت فرمانداران مکه و ریاض را داشتند را نیز جایگزین کرده است. ملک سلمان هفته گذشته در پی درگذشت ملک عبدالله برادر ناتنی اش به عنوان پادشاه جدید عربستان سعودی انتخاب شد. او شماری از مقام‌های عالی رتبه مذهبی را نیز جایگزین کرده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب صحبت می‌کنیم که از استانبول با ما هستن. آقای هاشمیان، برکناری آقای بندر از ریاست اتحادیه و حالا از شورای ملی علتش چیه به نظر شما؟
من فکر میکنم که بندر بن سلطان خیلی وقته که خارج از کار بوده و به کار گرفته نمیشه، اگرچه در دوره ملک عبدالله نقش مشاور خاص پادشاه را داشت و همینطور ریاست شورای عالی امنیت ملی، ولی واقعا کاری نبود و بیرون از گود بود و الان با این کار تقریبا برکنار شده. ولی نبایستی دور داشت که اون تفکری که بندر بن سلطان داره الان در این کابینه وجود داره، از طریق آقای مقرن بن عبدالعزیز یا محمد بن نایف، اینها همه تقریبا اون تفکر بندر بن سلطان اگر بخصوص در رابطه با ایران مطرح بشه اینا دارن. بحث دیگه که وجود داره در این تغییرات این که آقای ملک سلمان یک نوع جوانگرایی ایجاد کرده و همونطور که یه بخشی رو شما هم اشاره کردین، نسل سوم فرزندان ملک عبدالعزیز رو به کار گرفته و تلاش کرده که یک تغییرات اساسی در این زمینه ارائه کنه.
آقای هاشمیان، به نسل جدید اشاره کردن، وزیر جدیدی که انتخاب شده تز دکتراش رو بر اساس رابطه تنش زدایی با رابطه ایران گذاشته، منتشر هم شده، قابل دسترس هم هست. شما این رو چجوری ارزیابی میکنید؟ آیا در حقیقت ملک سلمان پادشاه جدید عربستان در تلاش برای تنش زدایی هستش با ایران یا دنبال رابطه جدیدی میگرده؟
من اینطوری نمیتونیم بگیم که مثلا آقای خالد حمیدان به عنوان وزیر استخبارات انتخاب شده به خاطر تنش زدایی با ایران بوده. بایستی ثبت کرد و ببینیم که این چه سیاستی رو به طور کلی مطرح خواهد کرد، ضمن اینکه پادشاه جدید یک شورای جدید امنیتی سیاسی درست کرده و ریاستش رو به محمد بن نایف، در واقع ولیعهد سپرده. بنابراین نمیشه گفت که این اون چیزی که آقای خالد حمیدان در تز دکتراش در رابطه با ایران در نظر گرفته، ولی اون چه که مهمه بازگشت قدرتمندان خاندان سودیری به قدرت، خیلی از این افرادی که الان تغییر پیدا کردن و پست جدید گرفتن از این خاندان هستن.
بسیار متشکرم از شما حسن هاشمیان که از استانبول ترکیه با ما بودید، ممنون از شما. دیوید انسور، مدیر صدای آمریکا، در گفتگویی در دانشگاه جورج واشنگتن اهداف و نقش این سازمان را در گردش آزاد اطلاعات و ارائه گزارش‌های مستند خبری برای 172 میلیون بیننده در سراسر جهان تشریح کرد. او در ادامه گفت صدای آمریکا یکی از تاثیرگذارترین رسانه‌های خبری جهان است.
صدای آمریکا سازمانی بسیار فراتر از یک شبکه منفرد خبری است که در آن برنامه‌های گوناگون تولید می‌شود. ما در صدای آمریکا هر هفته 1600 ساعت برنامه تلویزیونی و رادیویی تولید می‌کنیم و بیش از 50 وبسایت به زبان‌های مختلف داریم. فیسبوک و توییتر نیز به صورت شبانه روزی فعال است و ما از طریق کلیه این پلتفرم‌های رسانه‌ای اخبار معتبر و گزارش‌های مستند و مستمر را درباره وقایع مهم جهان منتشر می‌کنیم. استفاده از امکانات رسانه‌های نو دیجیتالی به ما این امکان را داده تا به مناطقی از جهان که من با آنها مناطق انکار شده میگویم خبر رسانی کنیم.
دیوید انسور در سخنان خود از چین و ایران به عنوان مناطقی نام برد که از آنها حق دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات در آنها انکار شده و گفت بررسی سالانه ارزیابی عملکرد صدای آمریکا نشان می‌دهد در ایران هر هفته حداقل یک چهارم مردم بیننده یکی از برنامه‌های صدای آمریکا هستند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، توسط مقام‌های شهر بوستون به پرداخت 50 دلار جریمه محکوم شد. دلیل صدور جریمه تمیز نکردن برف تلمبار شده در پیاده‌روی جلوی منزل شخصی او در بوستون بوده. هفته جاری در ایالت شمال شرقی آمریکا بارش برف و کولاک موجب بسته شدن مسیرهای مختلف و خیابان‌های این مناطق شد. همین تصاویری که می‌بینید و شهروندان موظف هستند که پیاده روهای جلوی منازل و محل کسب و کار خود را تمیز کنند. مارتین والش، شهردار بوستون، پیشتر هشدار داده بود که هر کس از انجام این وظیفه تخطی کند جریمه خواهد شد. آقای کری در هنگام بارش برف و صدور قبض جریمه برای شرکت در بزرگداشت ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان، در ریاض به سر می برد. تیم ملی امارات با پیروزی بر عراق مقام سوم جام ملت‌های آسیا را از آن خود کرد. دیدار رده‌بندی 16 دوره جام ملت‌های آسیا جمعه میان دو تیم امارات و عراق در ورزشگاه شهر نیوکاسل برگزار شد که در نهایت امارات با نتیجه 3-2 از سد حریفش گذشت و موفق به کسب عنوان سومی جام ملت‌های آسیا در سال 2015 شد. فینال این مسابقات فردا در سیدنی و میان تیم‌های استرالیای میزبان و کره جنوبی برگزار خواهد شد. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 9 شب به وقت تهران پخش میشود. ممنون که همراهی صدای آمریکا هستید. شب خوش.